با رادیو اقتصاد
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه‌ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. به مجله رادیویی کشاورزی خوش آمدید. مجله رادیویی کشاورزی سعی میکنیم که در حوزه آموزش، ترویج فناوری‌های جدید، کشاورزی پایدار، تحقیقات و پژوهش‌های تازه رو بهش بپردازیم، با متخصصین صحبت بکنیم، با سرمایه گذاران، با کسایی که چه در حوزه پژوهش و چه به صورت سنتی به این موضوعها پرداختن گفتگو داشته باشیم تا شما هم با تجربه و دانش این عزیزان آشنا بشید. گفتگوهای این برنامه رو آقای مهندس نوروزی راهبری میکنن که خدمتشون سلام عرض میکنن. آقای مهندس، خیلی خوش آمدید به برنامه، خرسندم که شما رو مجدد میبینم.
زنده باشید. ممنونم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما خانم نوازنده.
استفاده میکنیم و بهره میبریم از حضور گرم جناب آقای مهندس ناصر نوروزی، کارشناس حوزه کشاورزی، که گفتگوهای برنامه رو ترتیب میدن و استفاده میکنیم از گفتگوهایی که با مهمانان ما خواهند داشت. آقای مهندس نوروزی، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. آقای اسماعیل موسوی از بهره برداران مرغ گوشتی که در سال جاری هم به عنوان برگزیده بخش کشاورزی انتخاب و معرفی شدن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم. مرسی. ممنونم. تشکر.
زنده باشی. آیه موسوی، زحمت میکشید بفرمایید که از کدوم استانید و خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید برای شنوندگان ما.
بنده اسماعیل موسوی نصر هستم، از استان کلیورحمت، شهرستان بهنهی. در زمینه تولید پرورش مرغ گوشتی فعالیت دارم به مدت 9 ساله که دارم تو این زمینه کار میکنم. در خدمتتونم.
خواهش میکنم. خب چند قطعه دارید در پرورش؟
من مجوز 60,000 قطعه هستش. من در سال 5 دوره دوجلزی دارم که تقریبا 300,000 قطعه در سال میشه و توناژ گوشت به دست اومده از این دو جریزی هم تقریبا 1,000 تن برداشت میشه.
خب فقط تولید رو دارید یا جزئی از زنجیره تولیدی دارید که خودتون طراحی کردید؟
ما فقط تولید مرغ هستش.
یعنی هم فقط تولید دارید. درست. بله. برای خوراک دام و اینا؟
نه، ما اینو از شرکت های
آماده خرید میکنیم.
بله.
خب بسیار عالیه. آقای موسوی، این رو هم بفرمایید که به چه دلیل یا با رعایت چه نکاتی موفق شدید رتبه برگزیده رو به شما این رتبه رو بدن، انتخاب کنن به عنوان برگزیده؟
من بیشتر تونستم که از علم روز، حالا بگیم دنیا، سیستم اتوماسیون، سیستم هوشمند در مقداری استفاده کنم و شرایط قرنطینه‌ای که تونستم در نهایت در برداشت محصولم کمترین تلفات توی این واحد دونستم این آیتما رو حالا لحاظ کنم این داشته باشم و این هم دلیل شد بر این که لطف داشتن ما رو انتخاب کردن و فکر میکنم دروز بودن سیستم خیلی کمک کرده در نوعیت برداشت محصول و انتخاب این جانب به عنوان حالا برگزیده یک کشوری.
خب اطلاعاتتون رو به چه صورت به روز میکردید؟
من فضای مجازی شرکت در نمایشگاه هر ساله من هر ساله در نمایشگاه کشوری شرکت میکردم تهران برگزار میشد حالا نمایشگاهی که یالا از کل کشور یا که شرکت های خارجی مدن من اطلاعات میگرفتم دستگاهان به روز بودش بعد از آن کسایی که تجربه بیشتری داشتن اطلاعات میگرفتم و قطعا منم حالا با تجربه داشته یه درسی که خودم داشتم اینم لحاظ کردم تو کار صنعت مقداری نهایت استفاده رو هم بردن خدا را شکر.
درسته، یعنی برای اینکه بتونید خودتون رو به روز نگه دارید در نمایشگاه های شرکت میکردید و با شرکت هایی که ارائه دهنده خدمات یا فناوری ها هستن خودتون رو به روز میکردید، درسته؟
بله کاملا خب. کاملا هر ساله این مراحل رو طی میکردم.
خب
بعدن پیشنهاد میدم، آره پیشنهاد میدم که مقدارم اگه میخوان که واقعا تو این زمینه موفق باشن یعنی حتما علم رو به روز کنن، یعنی از افراد با تجربه از شرکت های دانش بنیان نهایت استفاده رو ببرن.
درست.
در زمینه تجهیزات، پرورش، نهاده اینا خیلی کمک میکنه به بهترین دوره پرورش.
درسته. شما بجز نمایشگاه ارتباطتون با شرکت های دانش بنیان مرتبط و فعال در این زمینه هم برقراره بیرون؟
بله شرکت های حالا خاصی که من باشون کار میکنم آره قطعا از تجربهاتون دارم استفاده میکنم.
وقتی
این... هر که به روز باشه من دیگه سعی میکنم که اونو لحاظ کنم تو کارم.
وقتی این اطلاعات و فناوری ها رو به چه صورت در اختیار شما میذارن؟ به صورت رایگانه؟
حالا رایگان که آره تقریبا رایگانه، ولی حالا جایی که هم هزینه باشه هم سعی میکنیم که حتما انجام بدیم، یعنی مهم اون اطلاعات هست که میخوام به دست بیارم.
خب
اینو که حتما من پیگیر هستم واسه یک کار رایگان باشه یا هزینه بر،
یعنی واقعا یه خب
قطعا من هدفم اون
درسته، هدف شما اون هست منطقه برای این که بتونید اطلاعات رو بگیرید از شما هزینه کارمزدی چیزی دریافت نمی کنن برای این که اطلاعات
خواسته. نه هنوز من تا بال که میگم مواجه نشدم، حالا من بخوام کتابی مجلهی حالا خدمات مجازی باشه بخوام مثلا کسب کنم اون حالا شاید هزینه بر باشه.
درسته.
حالا بیرون ولی نه در کل شرکت هایی که من باشون کار میکنم حالا یا اطلاع کسب میکنم که اکثرا مشاوره هستش و قطعا هم جواب گرفتم که باز ادامه دادم هر ساله.
خب درسته. یه تعداد از شرکت ها و مؤسسات تحقیقاتی داخلی هم میدونید که در همین زمینه فعالیت میکنن، مثل مؤسسه تحقیقات علوم دامی که اطلاعات کاربردی خودشون رو اونایی که قابل انتقال هست به عنوان یافته در اختیار بهره بردارا میذارن. سازمان ها، دفاتر و مؤسساتی هم مثل مؤسسه آموزش و ترویج و همینطور دفتر ترویج دانش و فناوری مؤسسه آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی هم این اطلاعات رو سعی میکنن در اختیار بهره برداران بذارن. شما از اینها چه به اصطلاح علمی رو دریافت میکنید؟ کدوم توصیه هایی رو میتونید به کار ببندید؟ اون چیزی که دوستان ارائه میدن و ازش استفاده بکنید یا تا به حال کردید؟ تجربه‌ای در این زمینه دارید؟
من تجربه شخصی که داشتم حالا از نظرات همکاران با کنم ترویج تا جایی که اطلاعات روز داشته باشم من استفاده کردم و یعنی در ادامه هم قطعا که انجام میدم و توصیه هایی که مثلا نسبت به ترویج بخوام انجام بدم سعی کنن که در طول سال یک بار واسه حالا هر سنفی، حالا من تو سنف خودم دارم میگم، جلسه آموزشی حالا یک روزه دو روزه بذارن، حالا کارشناسان که یکم بروز بشن از نظر اطلاعات علمی. قطعا 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 اگه با علم روز ما جلو بریم قطعا جواب شما توی کاستن هزینه برداشت محصول بهتر، راندمان بهتر قطعا ما مشاهده میکنیم.
درسته. خب آقای موسوی، حالا میخوام که برگردیم به این سمت و سو که یه خورده به صورت مصداقی تر و کاربردی تر فرمانشات شما رو بشنویم. به عنوان مثال شما برای که از دانش روز استفاده بکنید، خب قطعا یه تفاوتی وجود داشته بین نحوه دسترسی به اطلاعات و کاربرد این اطلاعات در سالونی که شما مشغول کار هستید با بقیه، که باعث شده شما به عنوان برگزیده انتخاب و معرفی بشید. این رو فکر میکنید شامل چه مواردی بوده که شما رو متمایز کرده نسبت به بقیه همکاراتون؟
من سیستم اتوماسیون، من میگم یکی از دلایل موفقیت بنده نسبت به سایر همکاران.
خب
رفت آمد کارگر من به سالون کمتر کردم، بعد ورود بیماری ها شرط قرنطینه محوطه ها رو کلن نسبت به شاید 500 متری حداقل یک کیلومتری خیلی که با کلن قرنطینه کردم.
و خب به چه صورت اینو توضیح میدید که قرنطینه تون شامل چه مواردی شده؟
من از ورودی خود مزرعه‌ام، یعنی دیوار کشیم که با ارتفاع 2.5 متر، دیوار به ارتفاع 2.5 متر هستش.
خب
ورودی هم کلن همه زدوفونی، هر روز روزانه زدوفونی میشه کامل.
به چه صورت؟ یعنی کف محلول
به صورت محلولی؟ بله، به صورت محلولای موجود در بازار.
خب
و ضمناً ماشینایی که واسه ما بار نهاده میارن، ورودی خود فارم کامل،
اونا هم از محلول استفاده میکنن.
بله، خود انبار ما عایق بندی کردیم که از ورود حشراتی، گنجشکی‌های، پرنده‌های حالا مهاجر کاملا جلوگیری میشه. و اینا همه عواملی هستن که میگم در پرورش کمک‌کار ما میشن و قطعا تولید بهتر، راندمان بهتری واسه ما فراهم شده.
درست. ابزار و تجهیزات کنترلتون برای اتوماسیون شامل چه چیزایی هست؟
ما شامل دانخوری، آبخوری، شاتر، خط انتقال، هواکش‌های مجهز با دمپر و سیستم مهپاش، سیستم اعلام خطر، هشدار خطر، کاملا میگم با همه چی با اتوماسیون ما اپراتور داره همه چی رو به صورت ویدیو داریم ما مشاهده میکنیم و کمتر سعی میکنیم که کارگرا کمتر عبور و مرور کنن در فضای سالن که هیچ گونه استرسی به مرغمون، جوجمون وارد نشه و بتونیم به اون هدفی که میخوایم برسیم.
درسته. بعد در داخل سالن از وسایلی که اشاره کردید برای تغذیه، برای آب و اینها، محلول‌های یا مواد تقویتی، افسودنی در داخل خوراک دام یا آب اینا استفاده می‌کنید برای افزایش مقاومت جوجه‌ها به بیماری‌ها؟
بله، من بیشتر سعی می‌کنم که از ویتامین‌ها استفاده کنم، کمتر به سمت آنتی بیوتیک میرم، خیلی کم، خیلی کم، بعد در موارد حاد و بیشتر هفته سعی میکنیم که یک بار خود سالن رو در زمانی که جوجه یا مرغ هستش ما زدوفونی کنیم با هم ملول زدوفونی موجود و این خیلی کمک میکنه به ادامه کار.
آقای موسوی، درسته. آقای موسوی، وضعیت رو شما میدونید در کشور، خب همه سیاستمداران یا برنامه‌ریزان بخش کشاورزی هم هدفشون همین هست که بتونن سیاست‌هایی رو پیاده بکنن که هم کمک کنه به بهبود وضعیت معیشت بهره بردار و مخاطبین و هم از یه طرف همه اینها به صورت خب ناخودآگاه کمک خواهد کرد به کشور در جهت منافع ملی. شما الان برای اینکه این وضعیت بهبود پیدا بکنه و بتونه نظرات شما کمک کنه به توسعه کشور، چه نظرات و پیشنهاداتی دارید و احتمالاً مشکلاتی که میتونید بهش اشاره بکنید تا مسئولینی که میشنوند کمک کنن و اقدام کنن برای رفع این مشکلات؟
من توی این سنفی که خودم هستم، من بزرگترین چالشی که میبینم توی این سنف بحث واسطه هاست. این وسط ضربه سنگینی داره، هم به مقدار میزنه، هم به مصرف کننده میزنه، هم به کشتارگان میزنه. هرچه دولت بتونه دست واسطه ها رو از این صنعت کم کنه، قطعا واسه هر دو طرف میگم سوداوره و واسطه ها هستن که بالا پایین قیمت ها رو دارن انجام میدن. که ما هیچ نقشی توش نداریم، من مقدار یا آقای کشتار کن یا مصرف کننده. و تنها عاملی که میتونه این صنعت رو سر پا نگه داره فکر کنم حصر واسطه هستش.
خب شما خودتون صنف یا تعاونی ندارید که حتی الامکان سعی بکنید که اینا رو حذف بکنید و مستقیما وارد موضوع بازار بشید؟
صنف هست، اتحادیه هست، تشکل هست، ولی متاسفانه حالا چه عواملی پشت پرده داره که اجازه نمیده که این دست واسطه ها کم بشه. یا من نوعی الان مرغم آماده فروشه، قیمت مصوبم مشخصه،
خب
ولی با توجه به وجود یک سری واسطه هایی که این وسط هستش، من الان دارم با 8000 تومان زیر قیمت مصوب التماس میکنم که الان مرغ من فروش بره. و متاسفانه با همین شرایط هم الان چون مازاد تولید داریم، برنامه ریزی مفصلی نداریم، مرغ همین جور رو دست ما داره میمونه و داریم ما رو شبید هزینه های خیلی سنگینی میدونیم داریم انجام میدیم تا بتونیم مرغ رو فقط خوراکش رو تأمین کنیم. و متاسفانه میگم همون دست واسطه ها اجازه نمیده که ما بتونیم روال عادی این صنف رو به راحتی انجام بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای موسوی نسب، بهره بردار مرغ گوشتی. فرمایشات و صحبت‌های شما رو شنیدیم، امیدوارم مسئولینی هم که شنیدن رای حل لازم رو برای رفع این مشکل که به خصوص شما فرمودید با 8000 تومان زیر قیمت مصوب دارید عرضه می‌کنید، رای حل لازم رو تهیه کنن و ارائه بدن تا شما هم از این مشکل به عنوان یک تولید کننده در کشور رهایی پیدا کنید. متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم از آقای مهندس نوروزی که این گفتگوی خیلی خوب و شنیدنی رو ترتیب دادن. ممنونم. دوستان عزیز، اینجا مجله رادیوی کشاورزی است و اگر که به مباحث ما علاقمند هستید و این گفتگوها برای شما جذاب و شنیدنی، لطفا نظرتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق 162 همینطور میتونید پیامک برامون بفرستید 30036 37، همچنان شنونده ما باشید. متشکرم.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
اما در بخش دیگری از مجله رادیویی کشاورزی امروز در خدمت آقای دکتر امیرحسین علیزاده قمصری عضو هیئت علمی دانشگاه هستیم و در خصوص موضوع امروز آقای مهندس نوروزی با ایشون گفتگو خواهند داشت. آقای مهندس بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر قمصری سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم آقای مهندس نوروزی، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و مخاطبین محترم این برنامه در خدمت شما هستم.
عزیزید آقای دکتر. آقای دکتر، اخیراً میدونید بحث جشنواره برگزیدگان بخش کشاورزی برگزار شد. خب توی این جشنواره هم افرادی بودند، فعالیت‌های مختلفی کردند، 100 نفر شما قطعاً استحضار دارید و بله. یکی از مواردی که بهش پرداخته شده و بحث انتخاب صورت گرفته همون بحث تغذیه دام و طیور بود. حالا ما بله. مشخص‌تر اگر بخوایم صحبت کنیم میشه بهینه‌سازی استفاده از مکمل‌های ویتامینه در واقع در جیره جوجه های گوشتی. میخواستم بله. راجبه این مسئله از خدمت شما سوال بپرسم که الان بحث استفاده از این قضیه چقدر اهمیت داره از مکمل های ویتامینه در جیره جوجه های گوشتی، تو کشورمون وضعیت به چه صورته و چه کارهایی باید بکنیم؟ حالا به مرور سوالا رو خدمت شما مطرح میکنه، ولی ابتدا از قول شما بشنویم این که وضعیتمون الان به چه صورته.
بله، متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. جناب مهندس، خدمتتون عرضم که الان صنعت طیور ایران، خب همچنان که شما و خیلی از مخاطبین ما میدونین، به لحاظ نهادهای خوراکی بخش قابل توجهیش وابسته به واردات هست و جالبه بدونید که ویتامین ها یکی از اقلام وارداتی گران قیمت در این حوزه محسوب میشن.
بله.
با در نظر گرفتن این که در واقع بخشی از نیاز پرنده البته از طریق اقلام خوراکی رایج مثل ذرت یا سویا تأمین میشه و بعضی وقت این در جیره نویسی لحاظ نمیشه، متاسفانه بعضی از موارد، تأکید میکنم بعضی از موارد، شاهد این هستیم که مقداران ما از این ویتامین ها به صورت مازاد بر نیاز پرنده بعضی وقتها استفاده می کنند.
بله.
و از طرف دیگه اون چیزی که منابع قدیمی در اون به اون اشاره می کنند، مثل انجمن ملی تحقیقات امریکا در 1994، رابطه نزدیکی با اون ویژگی های جوجه های گوشتی امروزی که اصلاح نژاد شدن نداره. در همین راستا بعضی از کشورها اومدن مثل اسپانیا و یه الگوی متناسب با کشور خودشون رو که متفاوت از پیشنهاد اون کمپانی ها یا شرکت های تولید کننده جوجه گوشت ارائه میدن.
بله.
یعنی یه چیزی بین حد واسط بین منابع قدیمی که الان منسوخ شده و اون چیزی که در واقع بعضی اوقات مازاد بر نیاز داده میشه. ما بر همین اساس اومدیم و در کشورمون در مؤسسه تحقیقات علوم دامی تحقیقاتی رو انجام دادیم و پروژه هایی رو تعریف کردیم در 5-6 استان کشور که یک الگوی بومی و متناسب با شرایط کشورمون رو از نظر مکمل ویتامینه برای جوجه های گوشتی در واقع لحاظ بکنیم.
درسته.
عرض به خدمت شما که این کاری که ما انجام دادیم در 6 استان کشور بود که اقلیم های متفاوتی رو برای این استان ها در نظر گرفتیم. مثلا از استان های شمالی بگیرید مثل استان مازندران گرفته تا خراسان لذوی، لرستان، فارس، ایلام، البرز رو لحاظ کردیم و اومدیم سطوح متفاوتی از مکمل های ویتامینی رو بر پایه آنچه که در راهنمای پرورش سویه های تجاری اومده دادیم و یه مقدار این سطوح رو پله پله کاهش دادیم تا ببینیم در چه سطحی عملکرد جوجه های گوشتی حفظ میشه. یعنی در عین این که ما صرف جویی اقتصادی در جیره میکنیم،
بله،
همون عملکرد رو هم به دست میاریم که حالا اگر تمایل داشتید در مورد این
بله،
موضوع
من میخوام نتیجه انجام شده رو به هر صورت اون کلاس های برتر یا کلاس توصیه شده رو هم بشنویم اگر بله. بتونیم منتها توصیه رو به صورتی داشته باشیم که عزیزان ما حالا در هر سطحی که هستن به لحاظ بله. میزان دانششون بتونن استفاده بکنن. در واقع میخوام خواهش کنم که به صورت توصیه ترویجی بفرمایید که قضیه به چه صورته، این مطالعه‌ای که انجام شد در 6 تا استان و اون بله. کلاس توصیه چی هست؟
خدمتتون عرضم که من نکته اولیه رو خدمتتون بگم که اولا توصیه ترویجی ما در درجه اول مخاطب اصلی این در واقع عزیزان تولید کننده مکمل ویتامینی هستن، یعنی کارخانجاتی داریم در کشور مکمل ساز هستن یا تولید کننده خوراک طیور هستن و مخاطب اصلی این یافته اون عزیزان هستن. نتیجه تحقیق ما در این زمینه به اینجا رسید که در شرایط عادی و معمول میتونیم، جالبه که میتونیم بین 10-20% بسته به اقلیم و شرایط اون منطقه ما بیایم و از مقدار توصیه شده در راهنمای پرورش جوجه های گوشتی کاهش بدیم بدون اینکه عمل کرد و یا حتی پاسخهای ایمنی پرنده، یعنی ایمنی پرنده، توان ایمنی پرنده به صورت منفی تحت تأثیر قرار بگیره. جالبه خدمتون عرض کنم که اگر ما فرض کنیم که قیمت هر کیلوگرم مکمل ویتامینه مثلا 100,000 تومان باشه به عنوان یک عدد فرضی و ما این کاهش رو به طور میانگین 15% در نظر بگیریم، هر کیلوگرم خوراک جوجه گوشتی بیش از 37 تومان کاهش پیدا خواهد کرد که اگر اینو ضرب بکنیم در 6 میلیون تن خوراکی که در صنعت مرغ گوشتی مصرف میشه، صرفه جوی بیش از 2000 میلیارد ریالی برای این صنعت و جامعه پرورش دهندگان مرغ گوشتی کشور میتونه به دنبال داشته باشه و امیدواریم که در واقع این هم به سطح اقتصاد مقداران کمک کنه و هم در سطح کلان در واقع بیایم یک صرفه جوی ارزی قابل توجهی برای کشور حداقل بین 5-10 میلیون یورو داشته باشیم که ما ویتامین ها رو به مقدار نیاز واقعیمون و نه مازاد بر نیاز وارد کنیم و در اختیار این صنعت و پرورش دهندگان جوجه گوشتی قرار بدیم.
درسته. آقای دکتر، شما تولید کنندگان مکمل ها رو مخاطب قرار دادید و فرمودید که من اولین نظرم راجع به اونهاست. الان در حال حاضر آیا ارتباطی بین تولید کنندگان مکمل ها و پرورش دهندگان جوجه تعریف شده وجود داره که اینا همدیگر رو بهتر پیدا بکنن و از بازخوردهای همدیگر هم مطلع بشن که هم بحث کاهش قیمت تمام شده مطرح باشه و هم کیفیت محصول و همین که به اندازه نیاز بتونیم به اصطلاح برنامه رو داشته باشیم، آمار رو داشته باشیم، به اندازه نیازی که کشور داره واردات رو براش انجام بدیم؟
بله جناب مهندس، یک ارتباط ارگانیکی بین این بخشی که خدمتتون عرض کردم وجود داره. یعنی تولید کنندگان مکمل ویتامین در کشور بخشی از جامعه در واقع یا انجمن یا اتحادیه تولید کنندگان خوراک طیور، یعنی دام، طیور و آبزیان در کشور هستند. و این انجمن یا اتحادیه های بزرگ که در سطح کشور بخش قابل توجهی از خوراک طیور کشور رو تامین میکنن، ارتباط مستقیمی با مرغداران دارن. یعنی به طور مستقیم ما بخشی از خوراک طیور کشورمون از طریق کارخانجات خوراک تامین میشه و اون کارخانجات خوراک هم یا در دل خودشون بخش مکمل سازی دارن یا از مکمل سازان برای تامین نیاز خودشون در بخش ویتامینی جیره که شاید از نظر حجم و مقدار مثلا کمتر از 0.5% جیره رو شامل بشه، ولی بخش هزینه بری هست در خوراک طیور، میتونن این یافته رو استفاده بکنن، قیمتهاشون رو متعادل بکنن، در عین اینکه به عملکرد پرورش دهندگان جوجه گوشتی هم آسیب نرسه. و من دعوت میکنم و پیشنهاد میکنم از همه این عزیزان هم در رسانه های ملی، در صدا و سیما و در برنامه های ترویجی عرض کردیم خدمت این جامعه در واقع تولید کنندگان خوراک، و هم از همین فرصت در برنامه شما اینو میگم که مؤسسه تحقیقات علوم دامی و کارشناسان ما آمادگی دارن تا با ارائه این الگو به این عزیزان کمک کنن که خوراک بهینه و اقتصادی تری رو در عین گرفتن عملکرد مطلوب و رضایتمندی مشتریانشون که همون مقداران عزیز ما هستند در اختیار اونها قرار بدن.
متشکرم. آقای دکتر، پس دوستان اگر مایل باشن میتونن از طریق مؤسسه تحقیقات علوم دامی یا در سطح استانها از طریق مراکز تحقیقات که اونجا در واقع بخش
همکاران ما اونجا هستن، بله. دقیقاً همکاران ما اونجا هستن و میتونن راهنماییشون کنن. بسیار. بله بله.
خب متشکرم. در پایان آقای دکتر، شما توصیه خاصی برای در ارتباط با تغذیه طیور به صورت کلی برای پرورش دهندگان دارید یا نه؟
بله، اتفاقا ممنون.
فرصتمون هم خیلی کمه.
بله، میخواستم فقط یک نکته رو بگم. این الگویی که ما عرض میکنیم خدمت این عزیزان برای شرایط بهینه و نرمال و طبیعی سالن مقداری هست. اگر پرورش دهندهی در منطقه واقع شده که آلودگی های ویروسی و یا کلن آلودگی های اون منطقه زیاد هست، یا جوجه ها تحت استرس های مختلف محیطی هم از استرس دمایی هستند یا انواع تنش های دیگه، شاید این الگو نیاز به اصلاح داشته باشه. بنابراین در شرایط استرس، تنش یا بیماری، توصیه ما این هست که حتما از نظر متخصصان دامپزشکی و همینچنین تغذیه طیور برای مطلوب کردن شرایط و وضعیت و میزان و سطح ویتامین در جیرشون مشورت بگیرند و بر اساس اون عمل بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر علیزاده قمصری. مطمئنن به کارگیری توصیه ها باعث میشه که محصول با کیفیت تر، بهتر و با قیمت تمام شده کمتری داشته باشیم. ازتون تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم، متشکرم، روز و ایامتون بخیر.
زنده باشید و خانم نوازنی.
خواهش میکنم. خیلی متشکریم از آقای دکتر قمصری و همتون از آقای مهندس نوروزی بابت این گفتگو. خب دیگه به پایان برنامه رسیدیم. دیگه بعد با شنوندهامون خدافظی بکنیم با این امید که این برنامه رو دنبال بکنن و مطالبی که در این برنامه عنوان میشه رو حتما بشنون. آقای مهندس با شما خداحافظی می‌کنم در این برنامه. خب عزیزان، صدابردار این برنامه خانم زهر محمدی بودن، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناس مهندس ناصر نوروزی، گوینده بنده معصومه نوازنی و تهیه کننده پویان امینیان. تا فردا ساعت 14:30 دقیقه با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، میز اقتصاد با موضوع اتصال دستگاه ها به سامانه املاک و اسکان با اجرای آقای بزرگنسب تقدیم حضور شما.
ادب و احترام دارم خدمت همه بیننده ها و شنونده های برنامه میز اقتصاد. همونطور که در ابتدای خبر خدمتتون عرض کردم، می‌خوایم راجع به اتصال دستگاه به سامانه املاک و اسکان صحبت بکنیم، ببینیم این روندی که تا الان شروع شده، البته که میدونید قانون مال ابلاغش مال 4 سال پیشه، تو این 4 سال ببینیم چه اقداماتی صورت گرفته. این چند وقت اخیرم که پیگیر هستیم، ببینیم چقدر دستگاه ها اومدن جلو. تا الان می‌بینید که بانک مرکزی تقریبا داره به تدریج خدماتش رو طبق قانون که باید همه خدماتش رو منوط بکنه به سامانه املاک و اسکان و ارائه اون خدمات رو، اومده داره دونه دونه خدمتاش رو به تدریج